بسم الله الرحمن الرحیم. اشراق هفتم درباره امتیاز وجودات بود. فرمودن که وجود هم به ذاته متشخصه و هم به اطوارهی و درجاته متشخصه. تشخص اصل وجود به ذاته و تشخص وجودات خاص به اطوار و درجاتی است که دارد. البته یک تخصص بالعرضی هم برای وجود هست که از اون ناحیه وجود واحد مختلف میشه و اون همونطور که در اشراق سوم گفتیم از طریق ماهیاته. یعنی اگر ماهیت با وجودی متحد بشه، وجود خاصی میسازه، سلام علیکم، که ماهیت دیگری که با وجود متحد میشه اون وجود قبلی نیست، اون وجود قبلی رو نمیسازه، سلام علیکم. پس تخصص هم به ذات وجوده، هم به اسوار وجوده و هم به ماهیاته. اما در اینجا دیگه ایشون ماهیت تعبیر نمی کنن، می فرمان عوارض مادی، و منظورشون از عوارض مادی همون عوارضی است که برای یک موجود دارای ماهیت پیدا میشه، منتها موجودی که در عالم کون و فساده، نه موجودات عالم بالاتر. موجودات عالم بالاتر چون ماده ندارن، عوارض مادی هم ندارن. اونها اگر بخوان اختلاف داشته باشن، در این مبحث اختلافشون به اطوار و درجاتشونه. البته در مبحث اشراق سوم گفتیم که اونها را هم میتونیم از طریق ماهیاتشون امتیاز بدیم، اما تشخص نه امتیاز. در اینجایشون میفرمان تخصص هر وجودی یا به اطوار و درجاتشه و یا اینکه به عوارض مادی است. موجود رو بر طبق آنچه که در اینجا آمده باید به دو قسم تقسیم کنیم. البته بیش از این اقسام دارن، منتها چون اینجا فقط این دو نوع موجود مطرح شده، لذا همین دو قسم رو عرض میکنم. موجود رو باید به دو قسم تقسیم کنیم، یکی موجود در عالم کون و فساد، یکی موجود فوق الاکوان. فوق الاکوان یعنی فوق کون و فساد. در قدیم معتقد بودن که همه موجوداتی که در عالم عناصر زندگی میکنن، اهم از بساید و مرکبات، که بساید عبارت از چهار تا هستن، آب و خاک و هوا و آتش، مرکبات هم عبارت از سه تا هستن، جماد و نبات و حیوان، که انسان هم جز حیوانه، این مجموعه رو میگفتن عالم کون و فساد. مجموعه ای که در جوف قمر، جوف فلک قمر هستن، عالم کون و فساد هستن. مافوق این عالم که عالم کواکب، عالم افلاک و کواکبه و همچنین عالم عقوله، اینا دیگه محکوم به حکم عالم اکوان نیستن، یعنی تغییر و عوارض و عوارض مادی اینها در اونها راه نداره، سلام علیکم. ایشون در اینجا می فرمد که موجوداتی که در عالم اکوان زندگی می کنن، اونها تفاوتشون به عوارض مادی است. البته تفاوت به ماهیت هم دارن، اما موجوداتی که در فوق اکوانند، اینها دیگه تفاوتشون به عوارض مادی نیست، بلکه تنها تفاوتشون به تقدم و تأخره. اگرچه به وسیله ماهیت هم تفاوت پیدا میکنن، ولی از طریق عوارض مادی تفاوتی ندارن، چون اصلا عوارض مادی رو ندارن. بعدیشون در کل موجودات، هم از اونهایی که فوق عالم اکوان باشن یا در عالم اکوان باشن، این توضیح رو میده که مرتبه اون موجود مقوم اون موجوده، هم در موجوداتی که در عالم کون و فسادن و هم در موجوداتی که در فوق عالم اکوانند. در هر دو این قول، این مطلب رو ایشون قبول داره که همه موجودات دارای مرتبه‌ای هستند و این مرتبه مقوم اون وجودشونه، که اگر این مرتبه رو از اون وجود بگیریم، اون وجود باطل میشه، یه وجود دیگه میشه. مرتبه انسانی مرتبه خاص خودشه، که اگر این رو تبدیل کردیم به مرتبه دیگری، میشه یه موجود دیگر. همچنین مرتبه عقل، مرتبه نفس که فوق عالم اکوانن، مرتبه شون مقبب خودشونه، به طوری که اگر این مرتبه را ازشون گرفتیم وجودشون باطل شده یا وجود دیگری درست میشه. اون وقت یه تفصیلی با اینکه این قاعده را در هر دو قبول دارن، یعنی در هر دو میگن مرتبه هر موجودی مقوم اون وجود، مقوم وجود اوست، مطلب را در هر دو قبول دارن، ولی یه تفصیلی میدن که در موجوداتی که در عالم کون و فساد نیستند و فوق عالم اکوانند، اگر مرتبه را ازشون بگیریم وجودشون باطل میشه، نمیشه مرتبه را ازشون گرفت. ولی در موجوداتی که در عالم کون و فسادن، ممکنه شما خود اون موجود رو از عوارض مادی جدا کنید. عوارض مادی که مرتبه این وجود رو تعیین میکنند، اونها مقومش هستند، ولی میشه شما این وجود رو از این مابهیت قوم جدا بکنید و این وجود باقی بمونه. اما تا وقتی جدا نشده، تقومش و تخصصش به همون عوارض مادی است. حالا مثالش رو بعداً عرض خواهم کرد که این منحصرا در ذهن، در نفسه. یعنی فقط در بین موجودات عالم کون و فساد ما میتونیم یک موجود داشته باشیم که این خصوصیت رو داره، که اون نفسه، که میتونیم از عوارض مادی بگیریمش، وارد دار برزخ یا آخرت کنیم بدون اینکه باطل بشه. اما تا وقتی در عالم کون و فساده و منتقل نشده، این عوارض مادی مخصصش هست و باعث امتیازشه. پس در موجودات فوق اکوان، اگر ما مرتبه رو از وجود گرفتیم، مرتبه رو گرفتیم باطل میشه، تقدم و تأخر رو گرفتیم باطل میشه، ضعف و غنا رو گرفتیم باطل میشه، هر کدوم از این مراتب رو گرفتیم باطل میشه. در موجودات عالم کون فساد اگر چه این مرتبه مقومه، ولی گاهی میشه مرتبه رو بگیریم موجود فاسد نشه، یعنی موجود رو از این عالم کون فساد بیرون کنیم، در اون صورت میتونه این مرتبه رو نداشته باشه، از یه طریق دیگه مرتبه خودش رو داشته باشه. اما تا وقتی در این عالم کون فساد، همون موجودم باید این مرتبه رو همراه داشته باشه، زوال خصوصیات ازش ممکن نیست. نفس تا وقتی در این عالمه دارای این خصوصیاته، زوال خصوصیت ازش ممکن نیست. البته این عبارت یه معنای دیگری هم داره که وقتی رسیدم متن رو تطبیق کردم عرض میکنم. خلاصه مطلب رو جمع کنم. عرض کردیم که تخصص وجود به دو چیزه، غیر از تخصص اصل وجود که به ذاته، تخصص وجود به دو چیزه، یا به تقدم و تأخر و اطوار درجات، و یا به عوارض مادی است. در صورتی، در هر دو صورت این تخصص مقوم وجوده و اگر این تخصص رو ازش بگیریم باطلش کردیم. ولی با وجود اینکه وجود متقوم به این متخصص ها هست، در عالم کون و فساد میتونیم ما وجود شیعی رو از این تخصصات خالی کنیم، اما مادامی که در این از این عالم بیرونش کنیم، یعنی میتونیم از ماده جداش کنیم تا عوارض مادی رو رها کنه. ولی تا وقتی در ماده هست، قابل نیستش که خصوصیات رو از دست بده و عوارض مادی رو از دست بده. این خلاصه این اشراق هفتمه. نمیتونیم بگیریم، میخوام بگیم اگر گرفته بشه، ما که کاری نیستیم، تصویرم نمی کنیم، اصلا نمیشه این کار، نمیشه خصوصیت عقل رو ازش بگیری. ما میگیم اگر خصوصیت گرفته بشه، عقل باطل میشه، ولی هیچکی نمیتونه بگیره، خدا هم نمیگیره. خدا میتونه بگیره ولی نمیشه، نمیگیره اصلا. یعنی اینطور نیست نظام آفرینش که عقلی رو نفس کنه، مگر تنزل بده نفسی تولید بشه در حالی که عقل به جای خودش باقی است. اصلا این ممکن نیستش که لوازم گرفته بشه، مقومات گرفته بشه. ما اینا داریم فرض میکنیم، میگیم اگر گرفته بشه باطل میشه، ولی آیا گرفته میشه؟ نه، هرگز گرفته نمیشه. اصالت وجود رو معتقدن که فلسفه مشان قبول دارن، اگرچه تصریح نکردن. اینا اعتقادشون اینه که اصالت وجود رو حتی بهمنیار تقریبا تصریح هم داره، حالا بقیهشون تصریح ندارن ولی در ذهنشون بوده. یعنی گاهی وارد مطلب می شدن ظاهران وجود اصیل می دونستن، گاهی هم وقتی وارد مطلبی می شدن جوری حرف می زنن که آدم فکر می کرد ماهیت رو اصیل می دونن. چون مطلب درست متمیز نشده بوده، به هر دو صورت گاهی مطالب گفته می شود. ولی تشخص رو گفته، اصالت رو نگفته. ممکنه حالا به نه فرقی نیست، ممکنه به اصالتش تصریح نکرده ولی اصالت هم منظورش بوده، همونطه که تشخص رو گفته. ممکنه هم از به اصالت نرسیده، اصلا این بحث مطرح نشده، ایشون در موردش فکر نکرده. ولی این که تشخص با اصالت فرق داشته باشه نه، هر جا اصالت هست تشخص هم هست. خب رسیده بودیم به این عبارت، فوقوع و کل وجود فی مقام من المقامات مقوم له، که بعد از این که توضیح دادیم که تخصص کل وجود اما به تقدم و تأخر است و اما به عوارض مادی است، رسیدیم به این قسمت که هر وجودی در هر مقامی که واقع بشود مقوم اوست. مقام مقوم وجوده، یعنی بخواد از مقام جا به جا بشه باطل میشه. فتقدم و تأخر که انهما مقومان للوجودات التي هي فوق الاکوان والحرکات، تقدم و تأخر گویا مقوم وجوداتی هستند که فوق عالم کون و فسادن، یعنی از فلک قمر به بالا، چه عالم افلاک باشن و چه عالم عقول باشن. تقدم و تأخر مقوم این وجوداتن، وجوداتی که فوق اکوان و حرکاتن. عالم کون و فساد رو هم عالم اکوان میان، به خاطر اینکه درش تکون تحقق پیدا میکنه، موجودی از بین میره، موجود دیگری به جاش متکون میشه، مثلا آب هوا میشه، هوا آب میشه، انسان میمیره، بدنش جماد میشه و امثال ذلک، که تغییرات تو این عالم هست، تکونات تو این عالم هست. و همچنین عالم حرکات بهش میگن، چون حرکات و تغییر هم در این عالمه، نه که این عالم بالقوه است، موجوداتش بالقوه است و بالقوه ها تبدیل میشن قهرن به بالفعل. از تبدیل قوه به فعل حرکتی به وجود میاد، لذا موجودات این عالم همگی محکوم به حرکتن، بهشون میگن عالم اکوان و عالم حرکات. عالمی که فوق اکوان و حرکات باشن عبارتن از عالم افلاک و کواکب یک و عالم عقول دو. چرا گفت که انهما مقومان للوجودات، نگفت تقدم و تأخر مقوم وجودن؟ چون مقوم اصطلاحاً به جزء گفته میشه، مقوم ذات، مثلا میگن جنس و فصل دوتا مقومن برای نوع، و وجود همونطور که در جای خودش ثابت شده جزء نداره، پس مقوم نداره. تقدم و تأخر رو نمیشه مقوم وجود حساب کرد، لذا کل مقوم و به منزله مقوم به حساب آمده. و کل وجود واقع فی مرتبت من المراتب سابقت علی الوقوع فی المواد و الاستعدادات فکونهی واقعا فی تلک المرتبه مقوم له، هر وجودی، بازم هنوز مربوط به عالم فوق اکوانه، این بحثش هنوز مربوط به عالم فوق اکوانه، هر وجودی که واقع است در مرتبه از مراتبی که قبل از مرتبه وقوع فی المواد و الاستعدادات، مواد و استعدادات هم باز همون عالم کون و فساد تعبیر دیگره، چون موجوداتی که در عالم کون و فسادن همگی همراه مادن، از این جهت بهش میگه عالم مواد، و همگی دارای استعدادن، چون با حرکت، با همونطور که گفتم قوه دارن، یعنی استعداد دارن، بعد به سمت فعلیت حرکت میکنن، استعداد باطل میشه، مستعد اللهی که همون فعلیتشونه به وجود میاد، که استعدادات با مواد همون اکوان و حرکاته، یعنی چند تا اسم برای یک عالمه. موجودات قبل از این که واقع بشن در مواد، در عالم مواد و استعدادات، وقوعشون در هر مرتبه مقومشونه، یعنی موجودات قبل از این عالم، موجودات فوق عالم اکوان. اونجا گفت فوق عالم اکوان، اینجا میگه قبل از عالم مواد، هر دو یک مطلبه منتها با دو تعبیر. موجوداتی که قبل از عالم ماده هستن، یعنی موجوداتی که فوق عالم اکوان هستن، اینها مقاماتی دارن که هر مقامی مقوم خودشونه، و اگر این مقام ازشون گرفتیم باطلشون کردیم. این عبارت عبارت جالبی است، از سابقه علی الوقوع فی المواد و الاستعدادات، این دو مطلب رو افاده میکنه. یکی همین که الان عرض کردم که موجوداتی هستن که قبل از وقوع در عالم اکوانن، یعنی رتبهشون قبله، عالم فوق اکوانن. و در ضمن مطلب دوم رو اشاره میکنه، از سابقه علی الوقوع نشون میده که اون موجودات بالاخره در عالم مواد واقع میشن، ولی یه وجودی دارن قبل از عالم مواد و یه وجودی دارن در عالم مواد، و این اشاره میکنه به تنزلی که خودش قائله. که خلقت از طریق تنزل درست میشه. موجود بالایی تنزل میکنه، موجود پایینی ساخته میشه. پس موجود بالایی قبل از اینکه به موجود پایینی تبدیل بشه یه وجود خاص خودشو داشته، بعد به وجود پایینی تبدیل میشه. تبدیلم نه به این معنا که خودش از بین میره، تبدیل میشه یکی مثل خودش رو، نازل تر از خودش رو به وجود میاره. پس موجودات عالم اکوان، عالم فوق اکوان یک وجود سابق دارن که این هیچ وقت تبدیل نمیشه. به تسامح بیان نکنیم میگیم هیچ وقت تبدیل نمیشه، ولی همین وجود وقتی تنزل بکنه واقع میشه در عالم ماده. موجودی که سابقه بر عالم ماده است، همون وجود خاص خودش، یعنی همون وجود خاص عقل، همون وجود خاص نفس، اون وجود خاص مرتبهش مقوه میشه. بعد که میاد به پایین تر دیگه وارد عالم ماده میشه، حکمی داره که الان حکمشو خواهیم گفت. و کل وجود واقع فی مرتبت من المرا، کل وجود واقع خبر بعدن میاد، کل وجود واقع فی مرتبت من المراتب سابقت علی الوقوع فی المواد والاستعدادات، این مبتدا، فکونه واقعا فی تلک المرتبه مقوم له، میشه خبر. هر وجودی که در مرتبه از مراتب سابق بر وقوع فی المواد والاستعدادات حاصله، کون این وجود واقعا فی تلک المرتبه مقوم له، مقوم میشه. یعنی چی؟ یعنی لا یتصور زوال این وجود از اون وقوع فی تلک المرتبه مع بقای فی نفسه، در حالی که این وجود موجوده، در حالی که این وجود موجوده و هست، نمیتونیم از اون مقام و مرتبه بیرونش بیاریم. از اون مرتبه و مقام اگر بیرون آوردیم باطلش کردیم. همون عرض کردم وقوعش در عالم ماده به معنی تنزلشه، نه خودش. اینو عرض کردم. و اما الوجودات المادیه،
مرتبه عقلیش
به جای خودش هست. بله، یعنی مرتبه عقلیش مقوم خودش، یعنی ذاتش باید عقل باشه. اگر نفسش کردیم باطلش کردیم. بله، تنزلش میشه نفس باشه، ولی خودش هم میخواد نفس میشه باطل میشه. مرتبه تقدمش یعنی مرتبه عقلیتش، مرتبه تأخرش یعنی مرتبه نفسیتش. مثلا این موجود که در مرتبه بالا عقله، در مرتبه پایین نفسه، مرتبه مقوم میشه. مرتبه بالا رو ازش بگیرید یعنی عقلیت رو گرفتید، عقلیت ذاتشه، پس ذاتش باطل میشه. این موجود اگه تأخرش رو که نفسیت بگیرید، یعنی نفسیتش رو که ذاتش رو گرفتید، ذات موجود بگیریم باطل میشه دیگه، اون نیست، چیزی هست. همه جا، در همه جا همینه، در ماده هم همینه. ماده یه تفصیلی داره که جدا ذکرش میکنه. عرض کردم در ماده، اول عرض کردم که در ماده همین قانون جاریست که موجود مادی رو اگر از مقام خودش بیرونش کنید باطل میشه. اختصاص به موجودات فوق اکوان نداره، منتها چون ایشون در عالم ماده تفصیلی داره، عالم ماده رو جدا کرده. ولی حکم در هر دو یکسانه. در هر دو اینطوره که اگر موجود رو از عالم، از مقام خودش بیرون کردید و مرتبهش رو باطل کردید، خود موجود باطل میشه، چه موجود مادی باشه چه موجود فوق ماده باشه. اما در موجودات مادی تفصیلی داریم که الان میخوام بخونیم. به همین مناسبت ایشون موجودات مادی رو جدا کرده، یعنی جدا بیان کرده. در مورد موجودات مادی ایشون تفصیلی داره که تفصیلش از خارج مختصرا عرض کردم و توضیح دادم که وقتی به متن برسم تفصیل بیشتری میدم. موجودات مادی بعضی ها مثلا جمادن، نباتن، که اینا مرتبه مقومشونه، اگر مرتبهشون رو ازشون بگیریم باطل میشن. اما یک موجودی مثل نفس انسانی میمونه، یا به تعبیر ملا صدرا مثل نفس انسانی و نفس حیوانی میمونه. این مطلبی رو که ما میگیم ایشون در نفس حیوانی هم قبول داره، حتی در نباتات هم قبول داره. ما داریم کتاب شواهد رو میخونیم که نویسنده این مبنا رو قبول داره که برای انسان حشره، انسان در معاد محشور میشه، این رو محشور هم قبول داره. و ملا صدرا میگه برای حیوان و نبات هم حشره، حیوانات و نباتات هم محشور میشه، اینو دیگه مشا قبول نداره. الان ما داریم کتاب ایشون رو میخونیم، پس باید حرف ایشون رو طوری توضیح بدیم که معنا خودش بسازه. ایشون مطلق نفوس رو میگه باقی میمونن. البته برای اینکه بحث روشن‌تر بشه و من بتونم اون معنای دوم رو هم توضیح بهتر بدم، حرف رو نفس انسانی میبریم که نفس انسانی رو هم مشا قبول داره، هم بهتر میشه توضیحش داد. نفس انسانی موجودی است که مادامی که در ماده است باید عوارض مادی رو که مخصصش هستن داشته باشه. اگر این عوارض مادی رو ازش بگیرید باطلش کردید. به این معنا که این انسانی که اسمش زیده، این باید این کم خاص و این کیف خاص رو تا وقتی تو بدنه، این کم خاص و این کیف خاص رو داشته باشه، این وضع هم داشته باشه، این عین و متا رو هم باید داشته باشه. متا مهمه، یعنی این انسانی که در این زمانه. اگر همین زید رو با تمام این خصوصیت در زمان دیگر بیافرنن، دیگه این زید نیست که دیگه است، این زید نیست که دیگه است. این البته فلسفه ادعا داره که اگر موجودی روشه دارای این عوارضه، ما عوارضش رو ازش بگیریم ولی هنوز مادی باشه، هنوز موجود مادی باشه، از ماده منسلخش نکرده باشه، یک همچین موجودی رو اگه یکی از عوارضش رو گرفتیم، این موجود رو عوض کردیم. زید رو اگر متاش رو گرفتیم، زمانش رو بردیم جلو یا عقب، این دیگه اون زید نیست، زید دیگه است. پس مادامی که موجود مادی در همین عالم کون و فساده و همراه ماده است، زوال خصوصیات ازش ممکن نیست. فقط یک راه داریم و اونه که این موجود رو از ماده به کلی منسلخ کنیم. وقت تمام عوارض مادی رو ازش گرفتیم، خصوصیاتش رو باطل کردیم، ولی موجود باطل نشده. یعنی هنوز این زیده که از ماده منسلخ شده، از بدن مفارقت کرده، وارد عالم آخرت یا عالم برزخ شده، هنوز هم زیده. اما چرا؟ چون در اونجا دیگه احتیاج به این خصوصیات نداره، چون این بدن وقتی همراه این بدن بود این عوارض رو داشت. حالا که رفته در اون عالم که به قول مشا مجرد شده و به قول ملا صدرا ملبس شده به لباس برزخی، مجرد نشده، ملبس شده به لباس برزخی که شریعت هم همینو میگه، در اون صورت دیگه عوارض ماده رو همراه نداره، عوارض خاص خودش رو همراه داره. حالا اون عوارض چیه؟ این معنای دومی است که برای این عبارت میکنه. اون عوارض چیه؟ عوارضی که همراه خودش داره الان، چون گفتیم این خصوصیات مادی رو میذاره، ولی هیچ وقت هیچ نفسی، هیچ موجودی بدون خصوصیات نیست، چون اگه بدون خصوصیات باشه امتیاز از موجود دیگه پیدا نمیکنه. ولو خصوصیات ماده رو گذاشته، اما باید خصوصیاتی داشته باشه غیر از خصوصیات ماده. اگر به بدن برزخی تعلق گرفته باشه، خصوصیات بدن برزخی رو داره. اگه به بدن برزخی تعلق نگرفته باشه، چنانچه مشا میگه، خصوصیات ذاتی خودش داره که هر دو رو توضیح میدن. معتقدن که نفس انسانی در، یعنی ملا صدر معتقده، حکمت متعالیه کلا معتقدن که نفس انسانی در عالم ماده مشغول اعمالی میشه، که اعمال بدنی که اعمال فکری، و با علم و عمل که هر دو نوع عمل منتهی که اعمال جوارحیه که اعمال جوانحیه، خودش رو میسازه و بدنش رو هم برای آینده میسازه. اگر در این دنیا کارهای حیوانی کرده باشه، حالا چه بهیمی چه سبعی، یعنی شهوتش رو قانع کرده باشه که بشه بهیمه، یا غضبش رو قانع کرده باشه، تقویت کرده باشه که بشه سبع، در دنیا، در اون دنیا به صورت حیوان، یا حیوان بهیمی یا حیوان سبعی محشور میشه. و اگر قوه واهمه شو که قوه حیله‌گر تقویت کرده، به صورت شیطان محشور میشه و هکذا در بقیه. پس مثلا حریص باشه به صورت مورچه یا به صورت خوک، اینا موجوداتی هستن که در حرص معروف هستن، حالا پیش ما معروف هستن، حالا واقعا هم همینطور باشن خدا میدونه، پیش ما معروفه که مورچه حریصه و خوک حریصه. یا مثلا فلان حیوان درنده است، روحیه درندگی داره. خب اینا تقریبا بعضیش البته روشنه، یعنی ما قبول داریم واقعا هم همینطوره، ولی بعضی دیگه‌اش معلوم نیست. علی حال معتقدن که انسان با علم و عملی که در این دنیا انجام میده، بدن آخره، بدن برزخی خودش رو میسازه. این بدن برزخی همراه عوارضی است که خود اعمال ما در این دنیا درست کرده. پس نفس ما اگرچه این عوارض مادی رو رها کرده و منتقل شده به عالم برزخ، ولی همراه عوارض دیگری هست که اون عوارض باز مقومش هستن و اون عوارضی است که بدن جدیدش داره، بدن جدیدی که از طریق علم و عمل ساخته شده. اما نظر مشا چیه؟ نظر مشا اینه که نفس انسانی هیچ وقت خالی منتقل به آخرت نمیشه. نفوس کامله انسانی، نفوس کامله و این نفوس شدید و نقص، اینها ناقص خالی وارد آخرت نمیشن. چون مشا معتقد انسان که بمیره وارد آخرت میشه و برزخ رو قبول نداره، این نمیتونه با مبانی خودش اثبات کنه، لذا نفس رو میگه مجرد میشه، دیگه بدن کنار میذاره، بدن برزخی در کار نیست، بدن قیامتی رو هم قبول نداره، میگه نفس بعد از موت مجرد میشه. خب نفسی که مجرد شد هیچ یک از خصوصیات رو همراه نداره، خصوصیات بدنی رو. حالا به چه وسیله این نفس رو از نفس دیگه ممتازش کنیم؟ قبلا به وسیله خصوصیات بدنی ممتاز میشد، زید از عم جدا میشد، اما حالا به چه وسیله جداش کنیم؟ مشا معتقدن که به توسط اون کمالات ذاتی که همراه خودش میبره یا نواقص ذاتی که همراه خودش میبره. مثلا انسان قائل به توحید میشه، این یک کمال ذاتیه. قائل به شرک میشه، این یک نقص ذاتیه که صورت معقوله رو اینا ذاتی میدونن، صورت معقوله رو ذاتی نفس میدونن، ولی حیات و ملکات نفسانی رو که از طریق اعمال بدنی میاد اینا رو ذاتی نفس نمیدونن، میگن نفس اینا رو قبول میکنه، نفسی هست ولی ذاتی نیست، مربوط به نفس هست، از عوارض نفس هست ولی لوازم نفس نیست. لوازم اونای کمالاتی هست یا نواقصی هست که خود نفس بدون واسطه تحصیل میکنه، مثل علوم. اما اون ملکات اخلاقی و امثال ذالک رو که از طریق اعمال به دست میاره مشا ذاتی نفس نمیدونن، یعنی بلا واسطه نمیدونن، اگرچه میگن از عوارض نفسه، نفس قبول میکنه، بدن قبول نمیکنه، ولی از طریق بدن آمده، لذا اونا رو قابل زوال میدونن، ملکات رو قابل زوال میدونن، ملکات حسنه رو نه، ملکات سیئه رو قابل زوال میدونن، ملکات حسنه رو از این باب قابل زوال نمیدونن که دائما در آخرت به خاطر اینکه دار حسنه تکرار میشه، چون تکرار میشه زایل میشه، ولی آخرت چون دار قبح نیست ملکات قویه کم کم زایل میشن، چون بالاخره ذاتی نفس نبودن که نفس نگرشون داره، عرضی بودن، عرض مفارق بودن، عرض مفارق وقتی مدد بهش نرسه زایل میشه و مددش هم در اون آخرت نمیرسه، چون دار آخرت دار قبح نیست، اصلا قبحی در اونجا نیست که تکرار بشه، اونجا دار حسنه، ملکات حسنه به خاطر اینکه اونجا تکرار میشن باقی میمونن، ولی ملکات سیئه باقی نمیمونن، لذا کسانی که ملکات سیئه دارن عذابشون منقطعه، عذاب دائم ندارن. اما کسانی که عقیده فاسد دارن، چون لوازم لاینفک نفسشون فاسده، این لوازم هرگز اونا رها نمیکنه و عذابشون عذاب دائمیه. پس موجوداتی نفوسی که منتقل به عالم آخرت میشن، هم عوارض ذاتیشون رو و هم عوارض مفارقشون رو همراه خودشون میبرن، منتها با تفاوت که عوارض ذاتیشون دیگه زائل نمیشه، عوارض مفارق اگر بد باشه زائل میشه، اگر خوب باشه قابل زوال هست، ولی به خاطر اینکه اونجا داره تکرار حسنه زائل نمیشه. خب وقتی عوارض موجود بودند، وقتی عوارض موجود بودند دیگه امتیاز هست، دیگه مشکلی ما نداریم. پس تا وقتی در دنیا هستیم عوارض مادی رو داریم، وقتی منتقل به دار آخرت شدیم عوارض نفسانی رو داریم. مشکل در نفوسی است که نه کامله باشن نه شدیدت و نقص باشن، چون اولی که وارد شدم گفتم موجوداتی که کامل باشن یا ناقص باشن اونها عوارض رو همراه خودشون بردن، موجودات متوسط که فقط صورت خیالیه رو همراه بردن، صور محسوسه رو دارن، دیگه به حد عقل نرسیدن، یا اعمالی نداشتن که مثلا ملکاتی براشون درست کنه، اینها چی؟ اینا رو مشا گیر میکنن، مشا میگن اینا نفوس خالی اند و باید برن به بدنه فلک بپیوندن، در اونجا تأمین بشن و تکمیل بشن، بالاخره قدرت تعقل پیدا کنن، بعد مجرد بشن. اما ملا سطر در این مسئله دیگه گرفتاری نداره، چون ایشون میگه صبر متخیلن باقی میمونن، چون خیال به نظر ایشون مجرده، خیال رو مادی نمیدونه، اگر خیال مجرده پس این قوه خیال با نفس منتقل میشه، تمام ذخایر قوه خیال منتقل میشه، منتها در لحظه مرگ به خاطر اون فشار همه چی فراموش میشه، بعد که فشار برداشته شد دوباره همه چی برمیگرده، صبر معقول هم در اون زمان فراموش میشه به خاطر سکرات موت، بعد از اینکه برداشته شد همه برمیگرده، یعنی ذخایر موجودن منتها انسان توجه به اونا نداره به خاطر اینکه توجه به امر مهمتری پیدا کرده. پس ایشون معتقده که در عالم برزخ یا عالم آخرت هیچ نفسی خالی نمیاد، حتی نفوس سبیان، چون اونها هم در عالم خودشون یه تخیلی کردن، همون تخیل هم به خودشون میارن، پس هیچ نفس خالی نمیاد که ما بگیم نفوس ناچارن که به بدنی فلک بپیوندن، نفس خالی ما نداریم، امتیاز هم بینشون هست. حالا همین نفس با همین موجودات با همین وضعی که داره ادامه حیات میده، با همین متخیلات خودش ادامه حیات میده. این دیگه به حد معقول نرسیده، مقامش هم همون مقداره، بهش خیلی درجات بالا تو آخرت نمیدن. اونی که به حد معقول رسیده، خب درجهش تو دنیا بالا رفته، در آخرت هم درجه بالا میشه. اما الوجودات المادیه و اما الوجودات المادیه فکذالک، موجودات مادی هم این چنین هم. یعنی اگر مقامشون ازشون گرفتید، اون عوارض مخصصشون ازشون گرفتید، باطل میشن. الا انها، این موجودات، یمکن و زوالها به نفسها عن المواد، میشه موجودی از بین این موجودات مادی رو خودش رو از مواد بیرون بیارید و او رو از مواد زائل کنید، یعنی ماده رو ازش بگیرید، نه باطلش کنید، ماده رو ازش بگیرید ولی همون موجود باشه، منتها با عوارض. یعنی تا وقتی در این عالم ماده هست یا تا وقتی که در عالم آخرت هست، خصوصیت رو نمیشه ازش گرفت. در وقتی در عالم ماده هست، خصوصیت مادی رو نمیشه ازش گرفت. وقتی منتقل به آخرت شد، خصوصیت نفسانی رو نمیشه ازش گرفت، خصوصیت اخروی رو نمیشه ازش گرفت. علاوه بر خصوصیت رو ازش نمیتونید بگیریم، ولی میتونیم این رو از ماده منسلخش کنیم، چنانچه میکنه. نه، مقابلش نیست. بودنش در این ماده، چرا تا وجود مادی داره مقوه میشه، مقوه میست که عرض میکنیم به این صورته که هم با وجوده، چون وجودش مادی نیست، اگر مادی شده به خاطر فعلش مادی شده، مقوه وجودیش نیست، ولی مقوه وجودش فی عالم الماده هست، مقوه اصل وجودش نیست، یعنی نفس در اصل وجود تقوم به ماده نداره، ولی اگر بخواد وجود مادی داشته باشه چرا تقوم به ماده داره؟ آخه عالم موجود نفسانی دوتا وجود داره، عقل که دوتا وجود نداره، موجود نفسانی دوتا وجود داره، نه که ما با مشکل برخورد کرده باشیم، به خاطر اینکه میبینیم وجود نفسانی دوتا وجود داره، یه وجود در ماده، یه وجود برهنه از ماده، یا یه وجود در ماده دنیوی، یه وجود در ماده برزخی، که اشاره میکنه به هر دو قول، هم قول مشی هم قول حکمت متعالیه. چون میبینیم دوتا وجود داره، آه توجیه کنیم. عقل هم اگر دوتا وجود داشت همین حرفو میزدیم. عقل چون بله، تقوم به ماده خاص نداره، تقوم به ماده خاص نداره، اونا رو دیگه ماده بهش نمیگن، اونا رو دیگه بهش ماده نمیگن، ماده مربوط به عالم کون و فساده. تقوم وجود مادیش متقوم به ماده است، وجود برزخیش متقوم به بدن برزخی است، دیگه اون نمیگن متقوم به ماده است. خب اون ما عقل در مورد عقل هم همینو میگیم، وجود عقلیش متقوم به عقل بودنش، اونم باز به شرط المحمول میشه، درست نداره غیر از اون، ولی اونم به شرط موجود عقلی، وجود عقلیش مقوم میشه، همش به شرط المحموله. ما به شرط المحموله که داریم میگیم، ما توضیح میگیم، ولی میگیم اون وجود مقامش مقوم خودش، هیچ اسم عقل هم نمیبریم، برای توضیح میگی. وقتی توضیح گفتن خب به شرط محمول میشه، عیبی هم نداره بشه. حالا ما خیلی توضیح اضافه میدیم، میگم چی؟ هر وجودی در هر مرحله موجود مادی. بله، اون که اول عرض کردم، همه اینا در حکم یکسانن. منتها چون وجود مادی مثل نفس دو تا وجود داره، به همین صورت که عرض کردم، تفصیل میدیم. وجود مادی یعنی وجودی که در عالم کون و فساده، موجودی که در عالم کون و فساده و میتونه در این عالم هم نباشه، یا دیگه روشنه. حالا ما اگر یک کلمه حرف میزنیم دیگه خیلی دقت نکنید، یه اشارات نیستا، خیلی دقت نکنید، یه وقتی حرفی میزنیم بقیه مطالبش هم که احتیاج به دقت داره خودتون در ذهنتون حل کنید. این یعنی مشکلاتی نیست، خودتون متوجه میشید که اشکال نداره. اینجوری حرف زدیم، یعنی تفصیل دادیم برای اینکه مطلب رو روشن کنیم. الله همون مطلب کلی ما اول کافی بود. هر موجودی مرتبش مقابل خودشه، موجود مادی شد مرتبش مقابل میشه، از این مرتبه درش آوردید، از مادیات باطلش کردید، بردیدش برزخیتش کرد، برزخیش کردید، از برزخیت درش آوردید باطلش کردید، بردید روحانی شدین، اخرویش کردید. همه حرف درسته. ما برای تفصیل بیشتر، برای توضیح بیشتر داریم بیان میکنیم و تو بیاناتمون دیگه اشکال نباید وارد بشه، به خاطر اینکه خودمون متوجه مسائل هستیم. بله، اصلا گفت در فوق عالم فوق اکوان اونم هست، اونم هست. عرض کردم در اشراق سوم ما گفتیم اختلاف به مراتب، اختلاف به ماهیت. حرفای ما اشراق سوممون رو فراموش نکردیم، اونا رو همه رو قبول داریم، درست نشدیم ولی قبول داریمش. ببینید اون مطالبی که ما قبلا خواستیم بگیم با این حرفای که الان میذاریم تناقض نداره، سازگاره، منتها ما اونا رو فعلا در جای خودش گذاشتیم، داریم به این صورت دیگه حرف میزنیم، اونا رو قبول داریم. شما فهم تخصص و ماهیته، نه تخصص های طولی و عرضی به ماهیته، در تشریح که طولی و عرضی میشه قبلا گفتیم قبول داریم. بله الان هم همون رو قبول داریم، ولی از اون طریق ما وارد بحث نشدیم، یه جور دیگه بحث کردیم. چرا اختلاف مرتبه وجود داره؟ در همه موجودات اختلاف مرتبه وجود داره، اختلاف مرتبه عرضی وجود داره، اختلاف مرتبه وجود داره در همه جا. اختلاف مرتبه لازم نیست که طولی هم باشه،
مرتبه هیچ وقت نمیشه مرتبه.
اون مرتبه و کمال، اون درجه و طور بود، مرتبه نبود، درجه و طور بود. او به لعبارزه بعدش هم بخونی نه نمیشه کل وجوده، بعدش هم این هسته که شمشه تخلیش میکنه. مگه در ماده وجود نیست؟ مگه در موجودات مادی وجود نیست؟ اونجا هستش دیگه، این تقل این عبارز مادی باعث تخصص میشه.
سوال ماده از شیء و بقایش در نفس تصور داره، اما در سایر موجودات مادی تصور داره و هر چیزی هم مطلقه، در اون موجودات مادی شو صحبت
میکنه. بله یمکن داره، الا انها یمکن. اشکالتون خوب بود، منم با دبل توضیح میدادم که حرفیشون مطلق هست به ظاهرش و تمام موجودات مادی رو میگیره، و اما ما فقط در نفس انسانی یا اگر توصیه بدیم بعضی از نفوس دیگه این مطلب رو پیاده کردیم. جوابش اینه که در عبارت خود ایشون هم این لفظ یمکن هست، الا انها یمکن. یمکن یعنی نه که حالا در همه جا باشه، در اون جایی که ممکنه ممکنه، در اون جایی که میشه حرف زده. موجودات مادی که حالا که همشون همین حکم دارن، ولی یمکن که اینطور باشه، یمکن رو در وضعی پیاده میکنیم که مثل نفوس باشه. لفظ یمکن مشخص میکنه که ایشون حرفش، حرف اولش عامه، فکذالک، ولی این استثنایی که میخواد بکنه خاصه، الا انها یمکن و زوالها استثنای خاصه. اینو من اول باید میگفتم حواسم نبود، در جلسه دیگه گفته بودم. این که من عرض میکنم حتما باید اشکال بشه، باید درس بدون اشکال به درد نمیخوره، برای همینه خود من اینطورم، ولی بقیه رو نمیدونم که گاهی مطلبی رو تنظیم میکنم برای گفتن، وقتی گفتن یادم میره بگم. الان وقتی که داشتم بحث خارجون تیکر میگفتم یه مطلبی در ذهنم آمد، هر چی فکر کردم رفت دیگه، از نگفتمش، چون یادم میره گاهی اشکالا باعث میشه که مطلب یادم بیاد. از این جهت عرض میکنم که گذشت از اینکه خود اشکال خوبه، همین باعث تذکر منم میشه، از این جهتم خوب. از سامه اشراق هشتم رو شما تماما خوندید، همه این اشراق رو در کتابای دیگه. این اشراق درباره قاعده فریعت بحث میکنه، تمام بحثش قاعده فریعت. اول به صورت یه مقدمه وارد بحث میشه، بعد اشکال قاعده فریعت رو مطرح میکنه، بعد سه جواب رو که دیگران دادن ذکر میکنه، بعد یه جوابی که جواب خودشه بر مبنای قوم میاره، آخر سر یه جوابی بر مبنای خودش میاره. مجموعا پنج تا جوابه که سه تاش مردوده، دو تاش رویشون قبول میکنه، یکیش بر مبنای قوم قبول میشه، یکی بر مبنای خودش. مطلب رویشون به این صورت وارد میشه که ما وجود رو فکر کردن دیگران که وجود رو برای ماهیت ثابت میکنیم و ماهیت رو متصف به وجود میکنیم و از باب این که موصوف با صفت جدا هستند و متفاوتند گمان کردن که ماهیت و وجود هم در خارج و ذهن متفاوتند و به همین جهت ما ماهیت رو متصف میکنیم برای وجود به وجود یا وجود رو ثابت میکنیم برای ماهیت. این گمان رو کردن، بعد رجوع کردن به اون قاعده فرعیت، دیدن که جور در نمیاد. گفتن از طرفی وجود برای ماهیت ثابت میشه، پس وجود میشه ثابت، ماهیت میشه مثبت الله. از طرفی قاعده میگه اگر چیزی رو برای چیزی ثابت کردید، اون مثبت الله باید سابقه بر این اثبات خودش ثابت باشه، سابقه بر این که شما قیام رو برای زید ثابت میکنید، خود زید باید ثابت باشه. اگر زیدی نباشه قیام براش ثابت نمیشه. پس در اگر ما بخواهیم این قاعده فرعیت رو به طور مطلق عمل کنیم و توجه هم داریم به نظر خدا آقایون، توجه هم داریم که وجود برای ماهیت ثابت شده، گرفتار میشیم. چون یلزم که ماهیت قبل از این که وجود بهش داده بشه ثبوت داشته باشه، اون وقت بعدن وجود براش ثابت بشه و عارض بشه، یا بعدن متصف به وجود بشه. اگر هم ماهیت بخواد قبل از وجود موجود باشه و بعدن وجود رو بگیره، همون دو اشکالی که قبلا گفتیم لازم میاد، هم تقدم و شیء علی نفسه و هم تسلسل و هم موجود شدن یک ماهیت به چند وجود، که تمام اینها اشکال داره. اشکالات که قبلا گفتیم در اشراق ششم بود مثل که گفتیم. خب پس چه کنیم؟ مشکل رو توضیح دادم، من خیلی زیاد وارد بحثش نمیشم چون زیادی مطلب گفته شده، که از طرفی گفتن وجود برای ماهیت ثابت میشه و ماهیت میشه مثبت الله. از طرفی قاعده میگه که اگر چیزی رو برای چیزی ثابت کردید، باید مثبت الله ثبوت قبلی داشته باشه. پس ما نتیجه میگیریم که اگر وجود رو برای ماهیت ثابت کردیم، ماهیت باید ثبوت قبلی داشته باشه، یعنی وجود قبلی داشته باشه، قبل از این وجود باید موجود باشه. وقت بحث میشه که این وجود که قبل از اون وجود عارضی است، همون وجود عارضی است یا غیر از اون است. اگر همون باشه تقدم و شیء علی نفسه لازم میاد، اگر غیر از اون باشه تسلسل لازم میاد. رایان چه گذاشت؟ این مشکل رو چطوری حل کنیم؟ عرض کردم که سه جواب، سه راه حل گفته شده که هیچ کدوم رویشون قبول نمی کنن. راه حل چهارم راه حل خودشونه که بر طبق مبنای قوم دارن، راه حل پنجم راه حلی است که خودشون بر طبق مبنای خودشون دارن. پس پنج تا راه حل ما در اینجا ذکر می کنیم. حالا اشکالو بخونم تا به جواب برسیم. اسامه فی تحقیق اتصاف الماهیت بالوجود، میخوام این مطلب رو تحقیق کنیم که ماهیت چگونه متصف به وجود میشه. آیا اتصافش مثل اتصاف های بقیه است، مثل بقیه اتصافات که هم قاعده فرعیت درش جاری بشه یا نه؟ قد اضطربت افهام المتأخرین فی اتصاف الماهیت بالوجود و صارت اذهان المتأخرین بلیدتن، یعنی کند، ان تصورهی، نتونستن تصور کنن، بلید شده. بلید به کودن میگن، در اینجا مانه کنده، این نتونسته درست پیش بره، فعالیت کامل از هانشون در این زمینه نداشته. چرا در تصور این مطلب گرفتار شدن؟ چرا مضطرب شدن؟ من جهته ان ثبوت شیء لشیء فرع علی ثبوت ذلک الشیء فی نفسه. از این باب که دیدن قاعده فرعیت در اینجا جاری میشه و اینجا به مشکل برخورد میکنه، از این جهت که ثبوت شیء لشیء رو فرع بر ثبوت اون مثبت الله فی نفسه دیدن که قاعده هم همین حکم رو میکرد، وقتی دیدن اگر بخوان این قاعده رو در مورد وجود پیاده کنن، یلزم فیلزم علی تقدیر هذا الاتصاف، یعنی اتصاف ماهیت به وجود، یلزم ان یکون الماهیت موجودتن قبل وجودها، لازم میاد که ماهیت قبل از وجودش موجود باشه، که گفتیم یا تقدم میشه علی نفسه یا تسلسله. فطارتا شروع به جوابها و دفاعهایی سی کردن، گروهی معتقد شدن که قاعده فرعیت درسته که به ظاهر به لفظ فرعون مطرح شده، ولی در باطن به لفظ مستلزمون مطرحه. یعنی اینطور بوده عبارت: ثبوت شیء لشیء مستلزم لثبوت المثبت له. به جای مستلزمون فرعون رو گذاشتن، پس مراد از فرعون همون مستلزمونه. و توجه میکنید که اگر مستلزمون به جای فرعون بنشینه دیگه مشکل حل میشه، به دلیل اینکه میگه اگر چیزی رو، الفی رو برای ب ثابت کرد، ب رو برای الف ثابت کردید، فرع بر اینه که این مستلزم این است که مثبت له ثابت باشد ولو به همین ثبوت ب، ولو به ثبوت ب. مستلزم دیگه مثل فرعیت نیست، فرعیت تقدم و تأخر رو میرسونه، لذا متقدم بر این اثبات وجود باید ماهیت رو داشته باشید. مشکل از اینجا پیش میاد که لفظ فرعیت تقدم و تأخر رو افاده میکنه. پس باید قبل از اینکه اثبات کنید وجود رو برای ماهیت، مقدماً باید خود ماهیت رو داشته باشید. اما در استلزام تقدم و تأخر نیست. در استلزام ممکنه همراه باشن، مثلا طلوع شمس مستلزم نهاره. مستلزم یعنی به محضی که شمس طلوع میکنه نهار هست، نه مؤخراً نهار وجود میگیره. در استلزام میتونه مؤخر باشه، میتونه مؤخر نباشه. کتابت مستلزم حرکت یده یا حرکت قلمه. خب به معنی کتابت شروع میشه، حرکت یدم هست، نه حرکت ید مؤخر میشه. پس استلزام میتونه مقارن باشه، میتونه مقارن رو افاده کنه، میتونه تأخر رو افاده کنه. به همین مناسبت به منفی سازگاره. میگیم وجود برای ماهیت ثابت است و ثبوت وجود برای ماهیت مستلزم این است که ماهیت وجود داشته باشد ولو به همین وجودی که براش داریم ثابت میکنیم، نه به وجود قبلی، به همین وجودی که داریم براش ثابت میکنیم. توجه میکنید دیگه مشکلی نیست. پس قاعده فرعیت رو با تبدیل لفظ فرعون به مستلزمون در وجود هم جاری کردیم بدون که به اشکال برخورد کنیم. این یک تر جواب. جواب دوم اینه که حالا درست جواب رو عرض کنم. جواب دوم اینه که ما قاعده فرعیت رو تخصیص میزنیم، تخصیص نه تخصص، تخصیص میزنیم. یعنی قبول داریم که این قاعده در مورد وجود ماهیت هم جاری میشه، ولی ما جلوی جریانش رو میگیریم. یعنی تخصیص دیگه، تخصیص اینه که شی ذاتن بتونه شامل موردی بشه، ولی ما به جهتی اون مورد رو اخراج کنیم، ولی خود نفس، خود لفظ ذاتن قابل شمول هست، قابل هست که شامل بشه. اینجا هم قاعده فرعیت قابل هست که شامل مورد اتصاف الماهیت بالوجود هم بشه، اما ما این مورد رو از تحتش خارج میکنیم به خاطر محذورایی که داریم. این میشه تخصیص. تخصیص در حکم عقلی میشه که تخصیص در حکم عقلی باطل. اولی رو حالا همونجا که عرض میکنم جوابش هم هست. اولی که تبدیل فرعیت به استلزام، این خلاف ظاهره، دلیلی بر بطلانش نداریم، فقط خلاف ظاهره. اون کسانی که این قاعده رو گفتن و نقل کردن، عقلشون به این قاعده حکم کرده، آیا متوجه نبودن که فرعون با مستلزمون فرق داره؟ آیا متوجه نبودن که اگر مستلزمون رو بگن هیچ ایراد وارد نمیشه؟ اونا فیلسوف بودن، اونا متوجه مسائل بودن، عمدن فرعون رو گفتن. شما به چه دلیل تبدیلش میکنید به مستلزمون؟ خلاف ظاهر قاعده است. شما یه قاعده دیگری جعل میکنید، میگید این قاعده شامل همه میشه، قبول، قاعده خوبی هم هست، ولی اون قاعده که اونا گفتن این قاعده که شما جعل کردید نیست. قاعده اونا رو توجیه کنید، نه قاعده رو عوض کنید. عوض کردن قاعده که جواب نمیشه که. جواب اینه که شما قاعده رو توضیح بدید که حتی شامل مانحفی بشه، نه که عوضش کنید، یه قاعده دیگه جعل کنید. اما اشکال بر جواب دوم، بر راه حل دوم اینه که شما قائل به تخصیص شدید. تخصیص در علوم عقلی جایز نیست، تخصیص در علوم نقلی جایزه. در علوم نقلی چون کار با ظاهر عقل دخالت نمی‌کنه، لفظی رو که ظاهرش مراد نیست گفته، بعداً بیان کرده که من ظاهرش اراده نکردم، اینه بی نداره، چون آنچه که مهمه در گفتن لفظ مراد طرفه. طرف ابتدا مرادشو بیان نمی‌کنه، ما در منتها بیان می‌کنه. اما در حکم عقلی این وضعو نداریم. در حکم عقلی عقل موضوع رو اول تشخیص میده، بعد حکم رو مطابق موضوع پیاده می‌کنه، نه وسیع‌تر نه ضعیف‌تر. اگر دیدیم حکم رو در یه جا پیاده کرد و به مشکل برخورد کرد، پیداست که عقل نتونسته موضوع رو درست تصور کنه و قبل از تصور موضوع حکم کردن باطله، پس کل قاعده باطل میشه، چون عقل حکم کرده رو موضوعی که تشخیص نداده. اگه ما به تخصیص برخورد کنیم در هر قاعده عقلی، باید کشف کنیم که عقل موضوع رو درست تشخیص نداده. اگر درست تشخیص میداد موضوع رو قبلا ضیق میکرد که حکم رو بر همین موضوع بار کنه. معلومه که موضوع رو اول تشخیص نداده، یعنی یه فردی در بین این موضوع بوده که او توجه به این فرد نکرده، حکم رو با غفلت از اون فرد مطرح کرده، بعد به مشکل خورده. خب معلومه حکمش باطله. تخصیص در علوم عقلی علامت بطلانه، یعنی علامت اینه که عقل موضوع رو تشخیص نداده، و عقل اگر موضوع تشخیص نداده حکمش باطله. حکم او داره میکنه، حکم هم باید مطابق موضوع بکنه. وقتی موضوع مشخص نیست حکمش باطله. پس تخصیص در احکام عقلی باطله، علت بطلانش هم همین است که عرض کردم، اما در علوم عقلی نقلیه باطل نیست، به خاطر اینکه در علوم نقلیه ما با مراد متکلم کار داریم. متکلم میتونه مرادش اول توضیح نده بعدا توضیح بده، هیچ ایرادی پیش نمیاد. اما در حکم عقلی ما با موضوعی که عقل تشخیص داده و حکمی که طبق این موضوع مترتب کرده کار داریم. اگه یه جا خلل پیدا شد، معلوم شد در فهم عقل خلل بوده. عقلی که در فهمش خلله، حکم درست نمیتونه صادر کنه، پس قاعده باطل میشه. بنابراین تخصیص در حکم عقلی باطل. اینم جواب راه حل دوم. راه حل سومی که برای اشکال در قاعده فرعیت گفتن اینه که ما میگیم هر چیزی رو که بخواهید برای شیء دیگری ثابت کنید، فرع ثبوت مثبت الله هست، این استثناء نداره. اما در مسئله ماهیت و وجود شما چیزی برای ماهیت ثابت نمی کنید. اون چه که ثابت می کنید مفهوم وجوده، مفهوم چیزی نیست. واقع وجود که ما اصلا واقع وجود نداریم، این گوینده قائل به اعتباریت وجوده. این گوینده همونطور که الان عرض می کنم قائل به اعتباریت وجوده. برای وجود اصلا ذاتی قائل نیست، نه وجودی قائل نه ذاتی قائله. هم ذات وجود رو منکره، هم وجود وجود و تحقق وجود قائل منکره. ایشون معتقد یه مفهومی شما گرفتید، این مفهوم رو دارید انتظام میکنید. مفهوم هم که متحد نمیشه با ماهیت خارجی. اون که متحد میشه با ماهیت خارجی، حالا هرچی هست ما نمیدونیم، ولی مفهوم وجود نیست. پس شما الان که دارید وجود رو برای ماهیت ثابت میکنید، مفهوم وجود رو برای ماهیت ثابت کنید، این و در واقع ثبوت چیزی برای چیزی نیست که قاعده فرعیت شاملش بشه. پس قاعده فرعیت تخصصا از این مورد رو شامل نمیشه، نه تخصیصا تا اشکال پیش بیاد. تخصصا شامل نمیشه، چون قاعده فرعیت در مورد ثبوت شیء شیئه و ما در خارج چیزی رو برای ماهیت ثابت نکردیم. در ذهنم وجود ذهنی رو برای ماهیت ثابت نکردیم، در خارج وجود خارجی ثابت نکردیم، در ذهنم وجود ذهنی ثابت نکردیم. آنچه که ثابت شده مفهوم، مفهوم که ثابت نمیشه. ایشون در هر مشتقی این حرفو میزنه، قائل در هر مشتقی این حرفو میزنه، میگه هر مشتقی این چنینه که مبدا اشتقاقش ممکنه اصل باشه، اما اون مشتق دیگه اصل نیست. مثلا لابن میگه امر اعتباریه، تامری امر اعتباری، مشتق رو امر اعتباری، ایشون میگه مطلقا به طبق مبنایی که خودش داره. ظاهرا فکر میکنم قائل نیست شریف باشه، چون ایشون همین قول رو در اسفار خیلی، البته قول به مشتق رو ها، نه این قول به بحث قائل فریاد، نه در بحث مشتق، ایشون همین قول رو نسبت به نمیست شریف، خیلی هم بحث مشکلیه اونجا، احتمال میدم قائل در حصول نیست شاید باشه. ایشون جوابش هم جواب این راه حل اینه که ما ثابت کردیم وجود اصیله، وجود اعتباری نیست. اینطور نیست که ما مفهوم وجود رو با ماهیت متحد کنیم. اگه مفهوم وجود با ماهیت متحد بشه، ماهیت هم که به اعتراف همه من حیثویه لیست اللهیه، پس ماهیت هم میشه امر اعتباری. دو تا امر اعتباری، دو تا امر ذهنی با هم دیگه متصل بشن، چجوری به واقعیت درست میکنه؟ پس اشکال وجود ذهنی بر این آقایون هم وارده، اشکال اصالت وجود برای این آقایون وارد. این راه سوم هم مشکل حل نشد. حالا این عبارت از رو بخونم. فتارتن انکرو قاعدت الفرعیه رو و بدلو این قاعده رو به استلزام که توضیح دادن. جواب دوم، تارتن خصصو این قاعده رو به ماوراء الوجود من از صفات، گفتن غیر از وجود اگر صفات دیگری ثابت کردید این قاعده میگه فرع ثبوت مثبت الله، ولی اگر خود وجود ثابت کردید نه. و تارتن این سالستن جعلو منات موجودیت رو، یعنی ماهیت اگر بخواد موجود بشه، ملاک موجودیتش اینه که ماهیت با مفهوم موجود مشتق متحد بشه. من غیر ان یکون للوجود قیامون او ثبوتون، وجود نه قیام داره یعنی قوام داره، ذات داره، و نه ثبوت و تحقق داره. قیام و ثبوتش نه لنفسه نه لغیره. توجه کنید چهار تا مطلبیشون اینجا میگه وقتنگه. قیام با ثبوت فرق میکنه، لذا با او عطف گرفته. قیام یعنی قوام ذاتی داشتن، ماهیت خودش قوام ذاتی داره. اینا میگن وجود مثل ماهیت هم نیست که قوام ذاتی داشته باشه، یعنی بالاخره ذاتیاتی داشته باشه، خودش یه ذاتی باشه. ثبوت هم و تحقق هم که نداره، نه قیام لنفسه دارد نه قیام لغیره، نه ثبوت لنفسه دارد نه ثبوت لنفسه لغیره داره. وقتی که این چنین نباشه، پس اتحادش با ماهیت اتحاد واقعی نیست، یعنی اصلا اتحادی نیست که این قاعده بخواد شاملش بشه، قاعده فرعیت. و کذا الحکم فی کل مشتق عند القائل بهذا، در تمام مشتقات کسی که قائل به این چنین بحث در موجود هست، در تمام مشتقات همین حرفو میزنه. تمام مشتقات میگه نه قیام داره نه ثبوت داره، نه قیام لنفسه داره نه قیام لغیره داره، نه ثبوت لنفسه داره نه ثبوت لغیره داره. در همه مشتقات این حرفو میزنه، اختصاصی به موجود نمیده. خب در مورد موجود هم ایشون میگه که موجودی امر اعتباری است، اتحاد با ماهیت پیدا نکرده، یعنی ثبوت برای ماهیت پیدا نکرده تا اینکه شما بگید قاعده فرعیت اینجا جاری میشه، ثبوتش این بشه این میشه، تا فرع ثبوت مثبت الله بشه. خب جواب راه حل چهارم میشه نمونه برای درسته برد.